ارتباط عاشقانه با خدا و اساسی ترین راه های سیر و سلوک ذکر و یاد خداست. لذا خدای بزرگ بندگان مؤمنش رو به ذکر فراوان سفارش کرده و فرموده یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید خداوند را بسیار یاد کنید. ذکر کثیر به معنای واقعی کلمه یعنی توجه به خداوند با تمام وجود و در تمام حالات، طوری که در همه گفتار و رفتار انسان آشکار باشه. هنگام عبادت با حضور قلب و اخلاص، موقع نعمت با یاد خدا و شکرگزاری و موقع گرفتاری و مشکلات با صبر و شکیبایی. حالا اینکه چه کسی بیشتر از دیگران به یاد خداست امری نسبیه و بستگی داره که با افراد بالاتر از خودش مقایسه بشه یا با افرادی که کمتر از اون ذکر میگن. برای همین میتونیم ذکر کثیر رو در مراتب مختلفی رده‌بندی کنیم و روایات و گزارش هایی که در این باره وجود داره تفاوت هایی با هم دارند که به احتمال بسیار ناظر به همین تفاوت ظرفیت ها در افراد مختلف هستند. در هر صورت مفسران قرآن کریم با بهره بردن از احادیث معانی متعددی برای آیه شریفه اذکر الله ذکرا کثیرا گفتند، از جمله اینکه گفتن ذکر کثیر یعنی بنده هیچ وقت خدا رو فراموش نکنه و شخص مؤمن باید همیشه و در همه حال به یاد حق تعالی باشه، یا منظور از ذکر کثیر اینه که انسان به یاد اسماء و صفات حسنای الهی باشه. ذکر خداوند بزرگ مراتبی داره که هر مرتبهش در به کمال رسیدن انسان اثر مخصوص میذاره. مهمترین اثر ذکر الهی اینه که انسان رو به دوری از گناه وامی داره و او رو هرچه بیشتر به خداوند نزدیک میکنه. لطفاً به سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در توضیح جمله و عدم تم ذکره عنایت کنید.
عصمكم الله من الزلال وأمنكم من الفتن وطهركم من الدناس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. دوام ذکر یکی از راه‌های سیر و سلوک الالله است. هرچی که انسان بیشتر به یاد خدا متعال باشه قطعاً قرب و نزدیکی او هم به خدای متعال بیشتر خواهد شد. انسان‌های کامل دائم ذکرند، انسان‌های برجسته به قدر برجستگی و به قدر مقامی که دارند یاد خدا رو فراموش نمی‌کنند. عرض کردیم هرچه که مقام انسان بالاتر باشه این یاد در وجود او بیشتر هست. ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام به دلیل برتری جایگاهشون که دیگه برتر از اون جایگاهی در عالم امکان وجود ندارد، بنابراین بالاترین جلوه هایی هستند که ذکر الهی رو همیشه در دل دارند. لذا در زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام در مقام زیارت اونها این انوار رو مطرح فرمود که به عدم تم ذکره، شما ادامه دهنده ذکر خدای متعال هستید. در بحث ذکر مطالبی بحث شد. مطلبی که در جلسه قبلی مطرح شد مراتب ذکر بود. عرض کردیم ذکر تنها محدود و محصور در ذکر لفظی نیست. وقتی گفته می شود ذکر کنیم خدا را، یاد کنیم خدا را، نه یعنی فقط در مقام زبان، بلکه زبان یکی از مراتب و نازل‌ترین مرتبه ذکره. اون چی که در بحث ذکر ارزشمند هست بحث توجه قلب است. ذکر قلبی، ذکر قلبی یعنی یاد خدا رو در دل بردن، و اگر یاد خداوند در دل رفت و حقیقت ذکر صورت باطنی قلب شد، اونگاه اثر میذاره در بیرون و ظاهر انسان به همه قوای مملکت وجود انسان رو فرا خواهد گرفت. اون موقع این انسان دیگه در رفتارش، در اخلاقش، در کردارش خلاف وظیفه‌ای که خدای متعال برای او قرار داده انجام نخواهد داد. نکته که در ادامه این بحث باید مطرح کنیم این است که گرچه ملاک برتری ذکر، ذکر قلبی هست، اما به این معنا نیست که ذکر لفظی بیفایده باشه. همونطوری که نباید ما ذکر رو محصور در لفظ کنیم و وقتی گفته میشه و ذکر فقط محصور ذکر لفظی رو بدانیم، از اون طرف نباید هم نسبت به ذکر لفظی بی توجه باشیم و بیمهری کنیم. درسته که حقیقت مربوط به باطن و قلب هست، اما ذکر لفظی هم به نوبه خودش مؤثر هست.
یا ربی 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 یا
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این زمینه فرمود بهتر آن است که ذکر قلبی متعقب به ذکر لسانی نیز گردد. یعنی وقتی که انسان در حوزه دل به یاد خدا هست، چقدر زیباست که در زبان هم به یاد او باشه. اکمل و افضل تمام مراتب ذکر آن است که در نشاعات مراتب انسانیه ساری باشد و حکمش به ظاهر و باطن و سر و علن جاری شود. یعنی این طور نیست که انسان در قلب و دل به یاد خدا باشد اما در زبان سکوت کنه. خوبه که پرتوی از اون چی که در دل هست بر زبان هم باشه، زبان هم به یاد خدای متعال باشه. در بحث‌های گذشته برز شما از آن رسید که امام صادق علیه السلام فرمود پدرم کسی رو ذکر بود، هر وقت که ما رو می دیدیم در هر شرایطی در هر وضعیتی مشغول ذکر بود و زبان در دهان او می چرخید دائما. خب ذکر قلبی که امام دارد، ذکر زبانی هم دارد، برابر این باید در قلب حقیقت ذکر بشه و صورت باطنی قلب، در ظاهر و زبان هم این زبان گزارش بدهد اون چرا که در حوزه قلب هست. اونگاه این ذکر ذکر ارزشمندیست. در سر وجود خدای متعال مشهود ذاکر باشه و صورت باطنیه قلب و روح صورت یاد محبوب و تذکر محبوب باشه، و اونگاه اعمال قلبی و قالبی تذکری باشه و همه اقالیم وجود انسان رو، مملکت وجود انسان رو از ظاهر و باطن به یاد حق و به ذکر حق مشغول کنه. پس ذکر قلبی اساس و بنیان است، اما ذکر لفظی به عنوان گزارش از آنچه که در حوزه قلب می‌گذرد، این هم در مرتبه خودش از ارزش برخوردار است.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از
خداوند رو سپاس میگیم که توفیق داریم با برنامه گوهر ناب در خدمتتون باشیم. با ذکر صلواتی به روح شریف مرحوم استاد مهندسی دومین بخش از سخنانشون رو میشنویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در منیت المرید مطلب زیبایی رو از برخی از محققان نقل کرده و اون این است که علما بر سه دستند، یکی عالم بالله فقط و یکی عالم به امر الله فقط و یکی عالم به هر دو. بعد در توضیح این مطلب نقل میکند که عالم بالله یعنی کسی که معرفت الهی بر قلب او مستولی بشود و این چنین آدمی در مشاهده نور جلال و کبریا الهی مستغرق باشه. دل به یاد خداست، اون چنون استغراقی براش حاصل شده، غرق جمال و جلال الهی شده که به نوعی وحدت بر قلب این انسان حاکم شده. این چنین آدمی میگه در علم به احکام فرو به حد ضرورت اکتفا میکنه. این در تعریف عالم بالله. عالم به امر الله میگه اون کسی است که به دقایق احکام فرعی آشنا هست، اما نسبت به جلال الهی و معرفت نسبت به اون مقام حق متعال اونچنان آشنایی رو نداره، در اون سطح آگاهی نداره. و سومی یعنی اون کسی که عالم به هر دو است، هم عالم به الله است هم عالم به امر الله است، در حد مشترک و برزخ بین عالم معقول و عالم محسوس است. گاهی از روی دوستی با خدای متعال با او هست و گاهی از روی شفقت و رحمت با خلق با خلق هست. با خلق خدا به گونه‌ای برخورد میکنه که گویا جز خلق نمیشناسه و در خلوت دلش با خدا اونچنون مشغول میشه که گویا جز خدا رو نمیشناسه. و این دسته سوم رو بفرماد اینها انبیا و صدیقان هستند. بعد روایتی و بیانی از رسول گرامی اسلام وارد شده که سائل العلماء و خالط الحکماء و جالس الکبرا میاد با این سه دسته تطبیق میده. میگن که رسول گرامی اسلام فرمود از علماء بپرس، سائل العلماء، از علماء سوال کن و خالط الحکماء و با حکماء همنشین نکن و آمیزش داشته باش و جالس الکبرا با کبرا همنشین باش. میگه مراد از علما عالم به امر الله هست و مقصود از حکما عالم به الله هست و مقصود از کبرا عالم به هر دو هست. بعد میگه هر یک از اینها نشانه هایی دارن. عالم به امر الله رو ذکر زبانی مشغول میکنه و خوف و حیای ظاهری داره، اما عالم به الله علاوه بر این که اون ذکر زبانی و خوف و حیای ظاهر رو داره، در دلش ذاکر به حق هست، ذکر قلبی هم داره، خوف هم در دل داره، اما این خوفش خوف معصیت نیست، بلکه این خوف و حیای اون از خطوراتی است که احیانا در خاطره او راه پیدا میکنه، چون فرض این است که این مقامش بالاتر از اون دسته قبلیست. و عالم به هر دو علاوه بر اون چه که اون دو دسته از علما دارند، علاوه بر اون مقام دیگری رو دارد و اون این است که در جایگاه حد مشترک بین عالم غیب و شهادت قرار گرفته، برزخ بین هر دو است که این مقام رو اونها ندارند. علاوه بر این معلم دیگران هم هست، معلم مسلمان هست. و سوم این که اون دو دسته از علما به این دسته سوم نیازمند هستند، اما این دسته سومی ها که عالم به الله و عالم به امر الله هستند نیاز به اونها ندارند. خب این تقسیمی است که این محقق مرحوم شهید استانی از این محقق نقل میکند و مقامات و کمالاتی که اولیاء الهی دارند.
یا نور یا قدوس،
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 یا نور قدوس
يا نور يا قدوس
يا نور يا قدوس.
نکته بعدی بحث در آداب ذکر هست. ذکر گفتن آدابی داره، هرچی این آداب رو بیشتر رعایت کنیم اثر بیشتری خواهد داشت. از جمله آداب خلوت و توجه و حضور قلب هست. اون چی که در سلوک الله نقش عمده دارد این است که تناسبی بین این شخص که میخواد به لقاء الهی برسد با خدای متعال باشد. بنابراین برای رسیدن به وحدت و نیل به حقیقت لازمش تجمع خاطره، با پراکندگی و تفرقه نمیشود به وحدت رسید. رسیدن به وحدت توحد میخواد، تمرکز میخواد. پراکندگی و کثرت انسان رو گرفتار حیرت میکنه، الهاکم و تکاثر کثرت طلبی ها انسان رو والو حیران میکنه. بنابراین حضور، حضور قلب، توجه، تمرکز، خلوت نقش بسیار مؤثری در باب ذکر داره. لذا لازم هست که سالک و ذاکر با تمرکز هرچه بیشتر در خلوت دل و دوری از کسرات و پریشانی خاطر به ذکر پردازه. توجه به این مطلب مهم باید داشت که اعمال ظاهریه ما وقتی لایق مقام غیب و حشر در ملکوت می شوند که از قلب به اونها مددی برسه، از دل به این عمل ظاهری حیات ملکوتی بخشیده بشه. لذا در روایت شریفه داریم که میزان قبولی اعمال بستگی به اقبال قلب داره، یعنی این عملی که انسان در ظاهر داره انجام میده بستگی به اون حضور قلب داره. قلب چقدر این عمل ظاهری رو حمایت میکنه، چقدر امداد میکنه، چقدر حیات ملکوتی بهش میده. چون عمل بدون توجه و حضور قلب زنده نیست تا مؤثر باشه، اثر از موجود زنده صادر میشود نمرده. عمل بدون توجه، بدون حضور، بدون اخلاص مرده است و از مرده که اثری ظاهر نمیشه. بنابراین خلوت دل و حضور قلب نقش اساسی در تأثیر ذکر داره و جمله آداب مهمه ذکر به حساب میاد. پس ذکر باید همراه با فکر باشه، همراه با حضور باشه. ذکر آری از فکر و قلبی که حضور درش نباشد مثل چراغ بی نوره و شخص بی نور هم نمیتونه حقیقت درک بکنه، نمیتونه چیزی رو ببینه. مثال ذکر بدون حضور مثال این است که در دست یک نابینایی مشعل نور باشه، گرچه این مشعل نوره اما این انسان نابیناست، چرا که حضور نداره، توجه نداره. و بنا در ذکر این است که انسان به مذکور راه پیدا بکنه. در بحث‌های گذشته بعض شما از آن رسید که حقیقت ذکر این است که انسان ذاکر خودشو نبینه، فانی بشود در مذکور. و گفته شد که ذکر حقیقی وقتی است که ذاکر شاهد مشهودش باشه، حق مشهود ذاکر باشه. خب اگر قرار باشد که چنین شهودی تحقق پیدا نکند، ذکر نمیتونه اون اثر واقعی خودشو بگذاره و این هم حاصل نمیشود جز با حضور. یعنی باید حضور دل باشد، حضور قلب باشد، توجه باشد تا اینکه حجاب ها از جلو چشم قلب کنار بره، بتونه وحدت رو شهود کنه، بتونه حق رو ببینه. درس کردیم با پراکندگی خاطر که نمیشود، با توجه به کسرات که نمیشه. پس زبان چرخیدن تنها کافی نیست، باید دل در محضر حضرت حق حضور داشته باشه تا اینکه این ذکر بتونه اثر خوب خودش رو داشته باشه. ادامه بحث در جلسات آینده در محضر شما عزیزان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش. چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
همراهان محترم، آفرین بر شما که در شناخت اهل بیت علیهم السلام مشتاق و پرتلاشید. امیدواریم برنامه‌ای که از مجموعه گوهر ناب تقدیمتون کردیم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در این برنامه از زیارت جامعه کبیره جمله و عدمتم ذکره رو شرح دادیم. تا مجالی دیگه، خدای عزیز یار و نگهدارتون.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا. یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند، تا به کی گرد خجالت زنده در خاکم کند، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا، شست رو چون گوهر از باران رحمت کن مرا.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
خانه آرایی نمی آید ز من همچون حباب، خانه آرایی نمی آید ز من همچون حباب، موج بی پروای دریای حقیقت کن مرا، موج بی پروای دریای حقیقت کن مرا.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
چند باشد شمع من بازی چه دست فنا، چند باشد شمع من بازی چه دست فنا، زنده جاوید از دست حمایت کن مرا، خوش بر جا مانده ام چون گوهر از افسردگی، آتشین رفتار چون عشق ندامت کن مرا، از خیالت در دل شبها اگر غافل شدم، از خیالت در دل شبها اگر غافل شدم، تا قیامت سنگسار از خواب غفلت کن مرا، تا قیامت سنگسار از خواب غفلت کن مرا.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا، از فروغ عشق خورشید.
بله دوستان گرامی، شنونده های عزیز، شنیدید برنامه گوهر ناب رو که تکرار اون ساعت 2 بامداد فردا 14 فروردین تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما پیام ولایت گزیده از صحبت های رهبر عزیز انقلاب اسلامی با مدت 5 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. ایشون راجع به مبعث صحبت خواهند کرد. بعد از اون ساعت 14 به استدیو خبر رادیو در تهران میریم و اخبار رو خواهیم شنید.
تو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا،
امروز وظیفه ما مسلمان ها آگاه شدن و آگاه کردن دنیا از حقیقت بعثت است. بعثت یعنی برانگیختگی برای نجات انسان، برای نجات بشر. بعثت یعنی استقرار نظام صلاح و سداد در میان جامعه بشری. این معنای بعثت. بعثت یعنی خیرخواهی برای تمام آحاد بشر. برای تمام آحاد بشر ما خیرخواهیم، حتی برای همون رؤسای فاسد مفسد رژیم‌های طاغوتی ما دعا می‌کنیم که خدای متعال اونها رو هدایت کند، یا هدایتشون کنه و از راه غلط برگردانه، یا عمرشون رو کوتاه کنه که بیشتر از این فساد نکنن، بیشتر از این موجب غضب الهی نشن. اینم دعاست دیگه، هم دعای خیر. واقعا خیر همه بشریت رو اسلام میخواد، پیغمبر میخواد، و این حرکت امت اسلامی، این حرکتی که با تشکیل نظام جمهوری اسلامی در دنیا آغاز شده است و هرچه تلاش کردنم نتوانستن اونو از بین ببرن و روز به روز قوی تر شده است، روز به روز عمیق تر شده است، این نهضت قطعاً پیروز خواهد شد. دشمنی دشمنان نمیتوانه این رو، این حرکت عظیم رو از بین ببرد. اینجا ما باید به توصیه و امر آیه شریفه قرآن که تلاوت کردم عمل کنیم. فقل حسبی الله، فقل حسبی الله. اگر دیدی با مخالفت میکنن، اگر دیدی روگردانی میکنن، اگر دیدی با ابزارهای گوناگون از همه طرف تو رو احاطه میکنن، فقل حسبی الله علیه توکلتو، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلتو و هو رب العرش العظیم. این توکل امام بزرگوار ما بود که راه رو به ما نشان داد، ما رو تا اینجا رسوند، و با همین توکل ملت ایران انشاءالله راه رو ادامه خواهد داد و امت اسلامی با بیداری اسلامی این حقایق رو روز به روز تجسم بیشتری خواهد بخشید و نصرت اسلام و نصرت مسلمین در نهایت قطعی است. منتها ما وظیفه‌ای داریم، هم افراد وظیفه دارند، هم جماعات وظیفه دارند، هم نخبگان سیاسی کشورها وظیفه دارند، رؤسای دولت‌های اسلامی وظیفه دارند، هر کدام به وظیفه خودشون عمل کردن، پیش خدای متعال معجورند. عمل هم نکنند فصوفه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، بار خدا زمین نخواهد موند، این راه ادامه پیدا خواهد کرد. امیدواریم انشاءالله ما جزء کسانی باشیم که این بار را هرگز بر زمین نگذاریم.
سباب بر پیام ما به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما سلام ما، بگو که ای بقای تو دعا